سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأبدين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، موضوع بحثمون معارف کاربردی است. حالا در جلساتی تا حدی که فرصت داشته باشیم میخواییم از ابعاد کاربردی معارف سخن بگیم و در نهایت بتوانیم این ساحت یا این رشته یا این گرایش در حوزه معارف رو بازگشایی کنیم. حالا چون بحثمون بیشتر با دوستانی که در حوزه تربیت اسلامی قرار است موضوع معارف رو دنبال بکنن، تلاشم این است در ادامه مباحث اون بخشایی رو که بیشتر با حوزه تربیت ارتباط پیدا میکنه برجسته کنه، ولی به صورت کلی نگاه اصلیمون به ابعاد کاربردی معارف هست. اینجا اصطلاح معارف رو من اول توضیح بدم، چون به نظرم به خصوص برای حوزه تربیت این اصطلاح و تفکیکش از اصطلاحات مشابه مهم باشه. ما یه اصطلاحی داریم در بحث‌های خودمون تحت عنوان معارف، در کنارش بحثی داریم به عنوان کلام یا الهیات، دانش کلام یا دانش الهیات. حالا شما در کنار کلام و الهیات میتونید دانش فلسفه رو هم قرار بدید، فرقی نمیکنه. اون چه مهم است این است که ما میان معارف یا بگیم نظام معرفت‌های بنیادین و اساسی انسان و اون چیزی که در قالب یک دانشی به نام دانش کلام یا الهیات ازش یاد میکنیم تفکیک میکنیم. و این تفکیک رو هم مصداقاً میتونیم نشون بدیم، هم به لحاظ آثار و کاربردهاش توضیح بدیم، چون در جای دیگه به تفصیل بحث کردیم. خیلی سریع من فقط این تفکیک رو عرض میکنم تا حوزه کارمون در معارف کاربردی روشن بشه. به همین معنا ما دو بحث در اینجا داریم، هرچند نسبتی با هم پیدا میکنه ولی اساساً یکی نیست. یکی بحث معارف کاربردی، یکی بحث کلام کاربردی است. به همون نسبتی که الان میان کلام و معارف ما مباحثمون رو تنظیم میکنیم، به همین نسبت میتوان بین معارف کاربردی و کلام کاربردی هم نسبت برقرار کرد. تفاوت میان معارف و کلام چیست؟ ما کلام رو یک دانش می‌دانیم، مانند سایر دانش‌ها، چنان که فقه هم اونجایی که قالب صورتبندی علمی پیدا می‌کنه از مبادی تصوری و تصدیقی برخوردار میشه، ما بر اساس یک مکانیزم و یک روشی شروع به استنتاج می‌کنیم، اونو هم یک دانش می‌دونیم. یعنی در واقع به وزانه حوزه معارف که میگیم معارف داریم یا نظام معارف داریم و کلام داریم، در اونجا هم میگیم ما نظام شریعت داریم و دانش فقه داریم. باز دو سطح قائلیم، یه سطح میگیم نظام شریعت، اونجایی که بیان ارزش‌ها، توصیه‌های دینی به صورت ناب خالص ارائه میشه، و اونجایی که این شریعت، این نظام شریعت میاد دستگاه من میشه در قالب مجموعی از قواعد، گزاره ها، نسبت ها صورتبندی میشه، اسمش رو میذاریم دانش فقه. در حوزه معارف مجموعه ای از اصول، گزاره ها، حال به تعبیری عقاید ناب و اصیل که در قالب یک منظومه معرفتی واقعیت، حقایق رو بر ما آشکار میکنه، این رو بگیم نظام معارف. معرفت اون گزاره ایست، اون اصلی است که واقعیتی رو بر ما منکشف میکنه، حالا یا از طریق عقل، یا از طریق وحی، یا از طریق ترکیب میان عقل و وحی. سلام علیکم. سلام علیکم. از یکی از این طرق ما به حقیقت و حقایق دست پیدا میکنیم، اصطلاحاً ما این رو نامش رو میگذاریم معرفت. پس معرفت جهتی در شناخت بشر هست که از طریق او ما حقیقت رو کشف میکنیم، واقعیت به حقیقت بر ما منکشف میشه. حالا به یه تعبیری معرفت بلا واسطه داریم، واسطه مفهوم، واسطه دستگاه وجود نداره. یه تعبیری که هم در جای خودش گفتیم، دوستان بعد از دوستان هم می‌دارن، گفتیم معرفت یک مقوله معناپایه است. در مقابل ما دانش داریم، دانش یک مقوله مفهوم‌پایه است. هنگامی که ما شروع می‌کنیم و این معارف رو صورت مفهومی بهش میدیم، به جایی که بگیم خداوند، الله موجود است، یا الله رو باز تفسیر میکنیم در قالب واجب الوجود در مقابل مثلا فرض به مفهومی به نام محرک بلا متحرک، مفهوم قدیم، صورت بندی میکنیم. یه موقعاً جهان بر من معلوم است، مثلا در حوزه فیزیک من تشخیص میدم، میگم این مایه مثلا قهوه‌ای است، این مایه مثلا شیرین است، به قول اینجوری است. یا اون میگم توی دستگاه مفهوم پایه ای اون بر اساس یک قانون میسازم، میگم این جوهر است، یا میگم جرم است، تحت جاذبه است، تحت جاذبه شتاب پیدا میکنه، شتاب دارای، من میام یه مفاهیمی رو میاندازم روی اون واقعیتی را که میشناسم از طریق معرفت، شروع میکنم دانش تولید میکنم. که چون تفسیر گفتیم فقط من اینجا عرض میکنم، ما بحثمون فعلا اینجا در حوزه نظام معارف، یعنی وقتی میگیم از معارف کاربردی صحبت میکنیم، داریم از این جنس شناخت انسانی صحبت میکنیم. اون مقدار از شناخت و معرفت که به واسطه ابزارهای ادراکی مستقیم یا از طریق منابع دیگر مانند منبع وحی که اون هم ما رو مستقیم به واقع ارجاع میدهد، میتوانیم حقایقی رو منکشف کنیم. فعلا ما به کاری به دانش به معنای کلام یا الهیات نمیدیم، به بحثی بعدن داریم کلام کاربردی، اون در طول نظام معارف قرار میگیره، اما یکی نیستن. پس بحثمون این است که در نظام معارفی که دین عرضه میکنه، یعنی ما رو یک مجموعه منظومه از حقایق راه میبرد، یک قیدی داریم برش اضافه میکنیم به نام کاربردی بودن. این نظام معارف حالا ادعا این است که این جنبه کاربردی پیدا میکنه، سوال این است که کاربردی در اینجا به چه معناست. چنان که در اونجا در حوزه دانش کلام میگیم ما دانش کلام کاربردی میخواییم، ما فعلا بحثمون در این دوتاست. نظام معارف دین در چه قالبی، در چه تعریفی، در چه رویکردی عنوان کاربردی پیدا میکنه، اساسا کاربردی بودنش به چه معناست. در این مورد حالا اگه بخوام یک استقرایی بکنیم اطلاقات کاربردی در اینجا رو، میشه به 3 یا 4 معنا از معارف کاربردی صحبت کرد. بعد عرض میکنم همه اینا در نهایت به یک چیز برمیگرده. تلقی هایی که ممکنه از معارف کاربردی داشته باشیم یا بعضی ها هم ممکنه که دیدم به کار میبرن، یکی از این موارد، یا بگیم منظورم از معارف کاربردی اون بخش از معارف است. دیگه از این بعد تا بنده میگم معارف، شما برید سراغ اون چیزی که یعنی اون چیزی که ما از معارف عقل و وحی استنباط میکنیم در قالب یک دستگاهی از حقایقی که بر من منکشفه، اینو داریم بحث میکنیم. یه موقع ما میگیم منظور اون از نظام معارف چیست، شما میفهمید ما بخشی از معارف که با حوزه حیات واقعی و زندگی عملی انسان ارتباط پیدا میکنه، کار به توصیه ها و تجویز های دینی نداریم، کاری به نظام اخلاق و نظام ارزش ها، نظام احکام نداریم، فعلا به نظام معارف که جنبه شناختاری داره کار داریم. همین جنبه شناختاری میتوان گفت به 2 دسته قابل تقسیمه. پاره از اونها جنبه نظری صرف دارند، قلب ما رو، عقل ما رو سیراب میکنن، چیزی رو بر ما روشن میکنن، اما لزوماً تأثیر مستقیم عملی در زندگی ما ندارن. بگیم یه دسته از معارف ما هستن، دسته دوم اون بخشی از معارف هستن که نه، اثبات یا نفی اونها میزان دریافتی که ما از اون حقیقت داریم با میزان تأثیر او در حیات ما ارتباط مستقیم داره. مثلا در اینجا ممکنه بگیم اون گزاره‌ای که در باب اصل وجود خداونده یا اصل وجود صفات الهی است جزء گزاره‌های نظری است، اما اون بخشی از گزاره‌ها که ناظر به فعل الهی است که مستقیم فاعلیت خداوند، اراده خدا رو در زندگی ما معلوم می‌کنه، این میشه معارف کاربردی در حوزه خداشناسی. در حوزه انسانشناسی ما یه سری بحث‌هایی داریم که در نظام معارف در باب حقیقت انسانه، حقیقت انسان، چند بعدی بودن انسان، روابط میان ابعاد وجودی انسان، اینا جزء نظام معارفه. اما به ظاهر جنبه کاربردی نداره. بله، ما حتما نیازمند به یک انسانشناسی دینی هستیم. این بحثا هم اون بعد از خلأ معرفتی ما رو پر میکنه. به این معنا کاربردیه که انسان نیازمنده به شناختی از هستی، شناختی از مبدأ هستی، شناختی از خود، شناختی از غایت هستی هست، اما اینا مستقیما در حیات روزمره ما مؤثر نیست. معارف تقسیم می شود در این اصطلاح به معارف نظری و معارف کاربردی. اینجا معارف کاربردی چون تو در آینده حالا موقعی وارد شدیم این تأثیر داره. در این معنا معارف کاربردی در مقابل معارف نظری است. معنای دوم از معارف کاربردی نه نسبت مضاف و مضاف الیه. تعریف اول معارف کاربردی این اضافه است، معارف یا کاربردی است یا کاربردی نیست. در یه اصطلاح دیگر، در یک تلقی دیگر میتوان گفت که منظور از معارف کاربردی همه وجوه معارفه، یا اصلا مقابلش معارف دیگری نیست. ادعا بر این باشد که اساساً اون چیزی که ما به عنوان معارف ارائه میکنیم یا دین به عنوان معارف ارائه میکنه در مقابل مثلا معرفت‌های فلسفی بشر، در مقابل مکتب‌های بشری، اساساً همه مؤلفه‌های معرفتی دین همه جنبه کاربردی داره. یعنی هیچ بعدی، هیچ گزاره‌ای از گزاره‌های دینی نیست که در حیات روزمره انسان مؤثر نباشد. از او برایش یکی از لوازمش این است که اگر گزاره‌ای جنبه کاربردی نداشته باشه، او یا جزء دین و معارف دینی نیست یا جزء معارف و شناخت‌های من نیست. من یه جایی این بحث رو مطرح کردم. شواهدی ما در روایات داریم، در سیره و سنت انبیا داریم که به صراحت این نوع معرفت ها رو از ساحت معرفت، معرفت من جدا میکنه. بینم به نظر بحث بسیار مهم نیست. حالا جنبه های تربیتی ندارم و کسانی که تو حوزه الهیاتی و دین شناسی میخوان حرکت بکنن، این به نظر من بحث مهم نیست. ما بسیاری از موارد گفتم که علم نافع، گفته اگر چیزی در حیات شما نفع نداره این علم نیست. خب نافع بودن ممکن است از فردی به فرد دیگر، از گروهی به گروه دیگر، از سطحی از انسانها به سطح دیگر تفاوت کنه. صریحا گفتن آن چیزی را که در حیات شما مؤثر نیست شما دنبال نکنید. این شامل خداشناسی هم میشه. در چیزی که نتیجهش برای شما سود نداره وقت گذاری، صرف انرژی و هزینه، این غلطه. یکی از شواهد دیگه درجاتی است که در معارف کردن، گفتن هر درجه از انسان‌ها یه درجه از معرفت داره. حالا شما این رو میتوانید در سطوح انسان‌ها بگیرید، میتوانید در مراحل مختلف زندگی بگیرید. حالا اثر کاربردش هم عرض کنم، چون یک سری داده ها، اطلاعات، معرفت هایی در اختیار یک نوجوان میذارید برای اون دوره سنی هیچ سودی نداره، حتی درسته دقیقا مطابق با واقعه. شما برای یه قشری از مردم معارفی میگید که هیچ جنبه کاربردی برای اونها نداره، زندگیشو تغییر نمیده. در بعضی از روایات گفتن اون چیزی که انسان بر اساس در واقع عقل خودش، میزان درک خودش نمیفهمد، این گاهی اوقات اثر عکس هم میذاره. لم یزدد الا جهلا، تا مانع هم درست میکنه. این که در نظام آموزشی و تعلیمی اهل بیت آموزش عمومی به حد اقل کاهش پیدا میکنه، یعنی تفاوت مکتبهای بشری در تعلیم و تربیت و مکتبهای الهی در اینه دیگه. یه سری آموزشهای کلی عمومی داره، اما نظام تربیت معرفتی نظام لایه به لایه است. این است که در بین انبیای الهی، در سنت پیامبر و اهل بیت شما حلقه به حلقه میتوانید یاران اهل بیت رو جدا کنید. آی معرفت شما میگیم، شما حق ندارید به دیگری بگید. اون چیزی برای شما میگیم برای دیگران سره، نباید تعلیم بدید. لا یعلم هو مثلا عرض شود که الا الانبیاء و الاوصیاء به در اون روایات دیگه بله مؤمن قد امتحن الله. حال خود این روایات میدونید دو جوره، یکیش لا یعلمه الا
ملک
المقرب، الا ملک المقرب او نبی مرسل او مؤمن قد امتحن الله، بر جا این الا نداره. روی حقیقتی است که لا یعلمه یا لا یحتمله مؤمنون قدم تن الله قلبه و دیوان نبی موسی، اونم نمیفهمه. یعنی یه درجه از معرفت هست که حتی برای همین گروه های سگانه هم نیست. یه تفسیرش چیه؟ یه تفسیرش اینه که هر کسی خوراک داره. تفسیر دقیق ترش اینه است که معرفت اون چیزیست که میاد از جنس من میشود، با حقیقت من گره میخوره، در حیات واقعی من. اون روایاتی داریم که اگر کسی شما علمی را که یاد گرفتید عمل کنید، خدا تعلیم میدهد مالا علمه الله مالا یعلم. من عمل به ما یعلم یعنی میتونه عمل کنه، والا من یه دانشی دارم که هیچ ابزار کاربردیش در اختیارم نیست. تو اون چیزی را که میدانی عمل کن، خدا لایه بعد اون چیزی را که به درد تو میخوره به علم میده. و بعد ده ها شاهد میتوان بر این مدعای دوم آورد که اساساً معرفت در معنای دقیقش اون چیزیست که شناختی متناسب با سطح من، نیاز من، شرایط من به من ارائه میکنه. هر چیزی مازاده بر او هست این فضل، من دارم بارشو میکشم، اما معرفت من نیست. ولی اگر بحث بعدی شد رفتیم تو منابع معرفت، من یه مبنای معرفت شناسی هم براش عرض میکنم از آیات روایت و از تجربه درونی معرفت شناسی انسان. ما خیلی که اساسا سنخ شناخت چیه؟ اصلا ماهیت معرفت دانش نیست، من تقسیم کردم یادمون باشه. شما میتوانید مثلا فرض کنید دانش کلامی که علامه حلی تولید کرده به یک جوان 15 سالم آموزش بود، اونم خوبم یاد بگیره، یا یک دو تفسیر المیزان رو به تفسیر فخر رازی رو یک مثلا فرد 18 ساله 20 ساله آموزش به این میدونه، هر آیه بهش بگی میگی در این تفسیری نوشتم. این شناخت، این معرفت در این معنا نیست. معرفت اینه که جذب مناسبات انسانی این شخص میشه، چیزی بر او روشن میکنه. اگر چنین حالتی نباشد بر او چیزی روشن نمیشود. آن بله ده ها میگم شاهد در اینجا وجود داره. الان شما به صورت بالفعل هم میتوانید بگید، شما الان به یک کسی مثلا یک نوجوانی میتوانید مثلا فرض کنید کیهان شناسی رو در بسیار سطح بالا بگید، کسی که هنوز مبادی فیزیک مثلا کیهانی رو نمیدونه. بله به ظاهری رو میدونه، تازه دانش ها معرفت نیست. خب میام مثال دانشی دارم عرض میکنم، جمع و تقسیمش هم ممکنه بدونه، اما واقعا چون این مبادی رو نمیدونه، هنوز در اون سطح از دانش قرار نگرفته، اینا بار ذهنشه. این است که استفاده و امکان بهره مندانه از اون رو نه. اینم معنای دومه. معنای سوم این است که معارف کاربردی معناش این است که معارف در حوزه دریافتش تو سطح کاربرد در میدان عمل و مواجهه هست که دریافت میشه. یعنی معارف محصول کاربرد، حاصل کاربرد و مواجهه و درگیری است. اونها همه این وجوه رو عرض کنن حدیه اونا بیتونن با هم. یه معنای از معارف کاربرده این است که اساساً معرفت به این معنایی که ما گفتیم، حالا چه شامل همه معارف دین بشه، حالا ادعا فعلا بر اینه یا بخشی از اون، اون معرفتی که در محیط درگیری کنش و واکنش و واقعیت با حقیقت پیدا میشه، او به ساحت معرفت انسان میاد. اصلا معرفت محصول یک مواجهه است، محصول یک تلاشه. تا اون تلاش کاربردی اتفاق نیفته، معرفت به اون معنایی که ما در حوزه معارف دین بهش باور داریم اتفاق نمیفته. معرفت این نیست که من در یه گوشه نشستم یا سر یه کلاسی میرم ثبت نام میکنم، استادی یک سری از حقایق رو من میگویم، حتی اگر او حقایق را بگویم و من هم تلقی کنم اون معارف رو، اون حقایق رو، و بتونم او رو خوب توضیح بدم، هنوز به ساعت معرفت من نرسیده. غیر از دومی است، غیر از معنای دوم. معنای دومی بود که معارف کار کرد نتیجه شد. حالا به اصطلاح فلسفی صحبت کنیم، در تعریف دوم کاربرد معلول معارفه. میگیم معارف اونیست که اثر عملی دارد. در اینجا به عکسه، میگیم نظام معرفت، معرفت به گونه ایست که در کنش واقعی انسان حاصل میشه. من اگر میخواهم واقعا بفهمم که این شیرین است، این داغ است، شما هر چه برای من توضیح بدید که شیرینی اینه ها، ای غیر از اون ترشیست که شما اون روز فهمیدید. آدم که میخوره لذت میبره ها، لذتش اینجوریست. من هیچ وقت شیرینی این رو درک نمیکنم. درک شیرینی این به این است، درک داغی این به این است که من این رو حس کنم. این فقط مربوط به امور محسوس نیست، در امور معقول هم همینطوره. شما بیاد قواعد عقلی ناب رو به من آموزش بدید، منم یاد بگیرم. درک واقعیت علیت در کجاست؟ که من در کنش ارتباط علی قرار بگیرم. من در ارتباط قرار بگیرم میفهمم که واقعا توی عالم تاثیر و تأثیره. فرض کنید یه انسان منزوی و بیرونی که میخواد درک کنه، مثالش در بین متفکران تو قواعد ارزشی و اخلاقی حکم عقل عملی میزنن، حالا من در حکم عقل نظری هم میزنم، میگن آخ شما نمیتوانید بفهمید که عدالت حسن است، ظلم قبیحه، الا اینکه در مناسبات اجتماعی قرار بگیرم. من در مناسبات اجتماعی قرار بگیرم، تناسبات ظلم را و تناسبات عدل را مواجه کنم، اون موقع از عقل میگه قبیح هست یا هست. خوب الانده فرمان میگنی به قول بعضی ها اعتباریات بعد از اجتماع. ما میگیم حقایق در مواجهه است. من تا مواجهی با مصداق ظلم و عدل داشته باشم، مثال میزنن بعضی از مفکران رو مثال زدن، شما یه انسان در نظر بگیرید گوشه یک جنگلی افتاده مثلا از نوزادی در یه جایی بوده، اصلا تو مناسبات اجتماعی حضور نداشته، میگن نازه نمیفهم عدل و حسن رو نمیشه، ظلم قبیع هست نمیفهم، تا در مناسبات اجتماعی قرار نگیره مفهوم حق را تقسیم و توزیع نوعی مالکیت رو، نوعی احاطه متوجه نشه، درک درستی از مناسبات عدل و ظلم پیدا کنن، مفهوم عدل و ظلم شما بشین. بله من میتونم بگم، بشینم فرض کنید از لحاظ نظری براش یه توضیح بدم، انسان هایی هستن در یه جایی وجود دارن، رابطه هاشون با همدیگه اینجوریه، بعضی ها میدونید معتقدن اینجا اصلا در که سقوب نمیشه، اگرم که سقوب میشه بازم آموزشی. یه مثال دیگه شو عرض کنم در بحث جریان شکاکیت یا صوفیست دعوا بر سر چیه؟ این بحث شکاکیت تا الانم هنوز بالو پایین میکنم. خب شکاکیت چیه؟ که جهانی بودون ما نمیدونم، مثلا لاعدلی گردیم، هیچ گزارشی از واقع نمیتونیم بدیم، میدونید برهان های اقامه شده، 3 تا 4 تا برهان تو معرفت شناسی در تاریخ اقامه شده که نشان بدهد انسان هیچ گونه آگاهی نسبت به عالم واقع نداره. مخالفین هم بودن پاسخ دادن به این. به نظر نیست ما میرسیم به یک امر جدلی و طرفین به قول کانت، به یه دایلامو میرسیم. شما میگی مثلا اون مغز در خمره، یکی از شبهات بزرگ معاصرین در شکاکیت مغز در خمره است دیگه. یعنی فرض کنیم انسان مثل یه مغزیه گذاشتمش توی فضایی، همه اون چیزی که الان داره میفهمه این سیگنال هاییست که داره به این مغز میاد، هیچ واقعیت بیرونی هم نیست، همه این که من دارم میبینم سیگناله، همونه که فکر میکنم یه سیگناله، یکی از قوی ترین برهان های معاصرین مغز در خمره است دیگه. خوشبا در نقطه مقابل در پاسخ به شکاکیت میان پاسخ میدن نه آقا به این دلیل به این دلیل نمیتواند انسان مغز در خمره باشه، یه واقعیتی داره. از نظر بنده تا مادامی که مواجهه با واقع صورت نگیره این بحث یک دایلاما بیشتر نیست. نمیگم راه حلی نداره، هر معرفت یه نشانه ای داره، هر معرفت یه مبنایی داره، ولی اگر شما میخواید به معرفت برسید و نه به علم، میخواید شناخت رو به معنای واقعی در ساحت انسانی بیارید، هر چیزی مواجه متناسب با خود شد. در حوزه مخصوصات من نمیتوانم از طریق مسموع یک معرفت مشهود را، هر شما برای من بگید کسی که رنگ ندیده، مثال معروف معرفت شناسی شده دیگه، کسی که کور مادرزاد یا کور رنگی مادرزاد داره، کور رنگ فرس یا سفید میبینه، چون هرچه از وصف رنگ براش بگید بشنوه این به دریافت رنگ نمیرسه. اونا ممکنه در ذهن چیزهایی ایجاد کن ولی اون معرفت نیست. در حوزه امور عقلی هم همینطوره، من تا مواجهه نداشته باشم اصل تناقض نمیفهمم. این چی میگه معنای سوم؟ معنای سوم میگوید اساسا معرفت در ساحت کاربرد و کنش و رفت و برگشت با خود واقعیت هست که حاصل میشه. ما دانش رو میتوانیم در ساحت بیرون از حقیقت دریافت کنیم. چرا؟ چون بودیم دانش مفهوم پایه است. من میتونم برم توی دانشگاه، توی دبیرستان بینش دینی بذارم، قواعد توضیح بدم، از شب اقرار بگیرم، قبول داری طوره؟ بله. اصالت با وجود؟ بله. ماهیت اعتباری؟ بله. نظام ملیت وجود داره؟ بله. ما برعرض ما همه اینا میشه بود، اما تا شما فرد را مواجه با واقعیت نکنید و واقعیت به حقیقت را در یک مواجه عقلی، مواجه خیالی، مواجه حسی با واقعیت پیدا نکنه، اون معرفت حاصل نمیشه. در معنای سوم ادعا بر این است معارف کاربردی میخواییم، چون اساساً معرفت در ساحت مواجهه
در ساحت وجدان رفت و برگشت با واقعیت اتفاق میفته. خداشناسی به معنای نظام معارف اینطور آموزش خداشناسی در قرآن کریم روی ادعا این است که همش در مواجهه است. قرآن هیچگاه کلاس درس خداشناسی نگذاشته، به شبهه پاسخ میده، گره ذهنی باز میکنه، اما اونجایی که قرار از شما وارد معرفت بشید شما رو با آیات مواجه میکنه. و شما نگاه کنید آیات شریفه در حوزه معرفت خداوند همیشه پشت سر دریافت یک حقیقت قدسی پشت سرش اثره. اینا قلبشون حرکت میکنه، به گریه میفتن، خشوع در اونها حاصل این علم خشوع. انما یخشی الله من عباده العلماء، علما یعنی اون کسانی که عرفان دارن، معرفت دارن، نه علما یعنی کسی که عالم مثلا کلامی عالم فلسفه است. اگر کسی علم پیدا کنه معنای حقیقی، لازمه علم به حقایق عالم خشیت، یه آدم دیگه در واقع گردن فرازی نمیکنه، شونه نمیکشه. حالا این بس به نظر من جالبه، یه نکاتی از من سریع میگذرم چون میخوام این رو، خب اینم یه اطلاعه. معارف کاربردی یعنی معارفی که شما به عنوان یک مربی، به عنوان یک آموزشگر، شما به عنوان یک نبی، به عنوان یک امام فرد را در مواجهه و کنش قرار دید. شما نگاه کنید زمان قرآن کریم بسیاری از آیات به ازاره که بو فلپور دعو الله مخلصی نرمون بید، اینا دوچار بحثا و زرها میشون، مشکلات و سختی ها پیدا میکنه. من حالا بخوام یه ادعا بکنم، هیچ جا من ندیدم که قرآن کلاس آموزش توحید رو بخواد بر اساس یک دستگاه منطقی مفهومی، یک سیر ذهنی به شما ارائه کنه. حتی اینا که گفتن استدلال کار فیه ما آلت و نلالله لفسدت ها، اینم باز شما نگاه کنید یک نوع مواجهه با تجربه. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یه آدم با ارباب مختلف سر و کار داشته باشه این بهتره. اینا همش ایجاد یک ارتباط وجدانی وجودی درگیرانه بین انسان و حقیقته. این معرفت اگر پیدا شد رسوخ داره. شما با یه همچین آدمی اگر ویدا سفسته آلم ها بی خوده، کسی در مواجهه با حقیقت نمیگه آلم بی خوده. کجا میگه آلم بی خوده؟ موقعی که از حقیقت به کنش بیرون آمده، در تنهای خودش نشسته داره بلفوزولی میکنه. شک در واقعیت نتیجه بلفوزولیه، انکار معارف عقل نتیجه بلفوزولیه، انکار محسوسات نتیجه بلفوزولیه. به الا انسان در اتصال و ارتباط با عالم، حالا ما مبنای فلسفیش رو هم در جای خودش گفتیم، تعین در ربط همینه دیگه. تعین در ربط در بحث های فلسفی نتیجه معارفیش این میشه که شما در اتصال واقعی پیدا نکنید به تعین معرفتی هم نمیرسید. من حتی برای شناخت خود از یعنی هم معرفت و نفس، خب در رواد انفع المعارف من عرف نفسه فقط عرف ربه، خب من پاپ خودم رو بشناسم. یه برو در یک عزلتی مثلا، حالا تازه اونم یه نوع مواجهه هست، اونم در واقع میخواد بگه من خودم رو با خودم مواجه میکنم. آره، ریاضت من چیه؟ من اینکه قالب بدن، حس، اشتغالات ذهنی بره کنار، تو خودت رو بیابی. اتفاقا گفته میشه این تو بحث معرفت شناسی روانشناسی جدیدن بعضی از بحث‌ها اینجوری هست دیگه، که آیا ما در شناخت خودمون نیازمند به مواجهه با واقعیت هستیم یا نیستیم. من الان اگر به خودم مراجعه کنم، خودم و خودم چقدر از حقیقت خودم را میشناسم؟ اگر همین من در مواجهه با دیگری قرار بگیره چقدر خودم رو میشناسم؟ بسیاری از صفات ما زمانی شناخته میشود، بروز و ظهور میکنه، با آستانه ادراک ما میاد که ما به نقطه مواجهه میرسیم. یعنی من تا زمانی که با رقیبی مواجه نشم نمیفهمم حسادت دارم. یه آدمی که به یه نون خشکی توی گوشه ای مثلا اکتفا میکنه، یه اصلا زمینه رقابت نداره، یا من حسادت ندارم. تا زمینه ارتباطی شما فراهم نشه معلوم نمی شما حسادت داری یا نه. چه زمان معلوم شما حب ریاست دارم؟ زمانی که موقعیت ریاست پیدا کنم. من تا مادامی که دست بستم میشست من خوب ریاست ندارم. یعنی مواجهه با واقعیت است که بر من معلوم میکنه حسادت را با آشکار میکنه نقطه حسود بودن را. چون اون جنود جهل و اون جنود عقل، هم جنود جهل هم جنود عقل حقایق واقعی هست. حسادت تو گوشه ذهن من اتفاق نمیفته، در نسبت عینی من با حقیقت اتفاق میفته. استکبار رو جنود جهل، استکبار یک مناسبات واقعیه، من با او یک نسبت حقیقی دارم، اصلا تعین در رفت من در اون نسبت وجود داره. چون نمیتونید استکبار رو ریشش از انسان حذف کنید. اما کجا ظاهر میشه که آیا من این نسبت وجودی خودم رو آمدم در ساحت هویت آشکار کردم، بارز کردم یا نه؟ تا مواجهه صورت بگیره، تا موقعیت استکبار میشه. یا باز تو پرانتز عرض کنم، بحث ابتلا و اختبار منطق اصلیش اینه، یعنی معلوم بشه به نسبت‌های هویتی من چگونه است، من چجوری چه نوع نسبتی با ربط‌هایی توی عالم دارم برقرار می‌کنم. یا پرانتز بسته که این ارتباط این بحث به اون بحثایی که ما در مباحث الهیات داریم و اون بحثای فلسفی. خب پس چی میشه؟ ما یه معنای از الهیات داریم، یعنی عضوم از معارف داریم که میگیم معارف کاربردی، میگیم معارف در کاربرد به این معنا، معارف که از طریق کاربرد به دست میاد. خب توجه دارید هر کدام از اینا تو نظام تعلیم و تربیت یک الزامات و نتایج تربیتی داره. یعنی من به بچه میخوام بگم این حقیقت ها توزه معارف، اونو باید مواجهه بهش بدم. خیلی نفته مهمی سا تو بحث تربیتی بچه خوب میشه فکر بول فضولی های ذهن دیگه، یه سنی که میرسه که در روایات داریم مثل شیطان القا میکنه که خدا هست یا نیست. خیلی از پدر مادرها یه سوال خدا کجاست، با حقوقم تو این لامپه هم خدا هست یا نیست، چجوری جوابش بدیم؟ سوالات که نور بچه ها تو هر کدام از دام لازم من یه نکته ای در باب این الزامات عملی تربیت دینی، تربیت اعتقادی وجود داره. من چگونه میتوانم به یک نوجوان، به یک جوان معرفت الله رو نشون بدم؟ 5-6 تا مدل رو کرد توی نظام عالم وجود داره دیگه، توی دستگاه های مختلف وجود داره. دستگاه انبیایی در مواجهه با این نکته، منطق قرآن روشنه، افالله شکر پاتر سماوات و قالت لهم رسلهم این بحث بعضی اونطورمون ذهنی ها بودن نوشتن که این مخصوص مثلا فرض اون مشرکانه، میگه من مشرکان تو خدا شک دارم. قالت لهم رسولهم اف الله شک کن پاتر سماوات و الارض. از در منطق قرآن بلای این سألت هم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، یعنی بنیاد ارتباطی معرفتی انسان با خداوند متعال یک معرفت پیشاگاهانه است. حالا من میخوام این رو در طرف خودم زنده کنم، این ناخودآگاهی رو، این پیشاگاهی رو تبدیل به یک معرفت ترکیبی کنم، چیکار کنم؟ در معنای سوم معرفت کاربردی میگه راه اصلیش مواجهه است. اگه شما یه مربی بتونید نشونش بدید که اون لحظه‌ای که شما مواجهه دارید هم مواجهه بهش بدید، زمینه این مواجهه، هم رفع موانع ازش بکنید، هم او رو در شرایطی که او چنین مواجههای وجودی داره، آه رنگ سبز چیه؟ آه همونی که اینجا میبینی، هم توی سر خودکار نهی سبز اینه، نمیام برش توضیح بدم رنگ کیفی است، این کیف اینجوری است، انواع کیف داریم، یه جور کیف کیف لونه، یا سبز چیه؟ میگه همینه.
اون ادبیات قبل از این یا سیر و کنفر برده
برده بله آره. این کل قرآن، کل قرآن در مواجهه در این هم یه نکته سوم. یه معنای چهارمی هم از معارف کاربردی میتوان تلقی کرد و اون اینه که ما باید در حوزه معارف بتوانیم الزامات کاربردی معارف رو بیان کنید. دیگه در اینجا معارف کاربردی دیگه خود تا اینجا بحث در مورد خود معارف، یه جا میگیم یه تعدادی معارفه یا میگیم همه معارفه که جنبه کاربرد دارن، پس شما اون شکل کاربردی واقعیش، یا میگیم شما باید در مواجهه کاربردی، یه بحث دیگه این است که نه، میگیم معارف کاربردی یعنی معارف دین را بتوانیم در الزاماتش، در استلزامات کاربردیش بیان کنیم. به تعبیر دیگری معارف مضاف، همونطوری که شما میگید فلسفه مضاف است، با کلام مضاف داریم، کلام تربیتی داریم، الهیات تربیتی داریم، الهیات اجتماعی داریم، الهیات خوش، الهیات سیاسی داریم، الهیات های مضاف، حوزه دانشی. ما تو حوزه معارفی هم بگیم ما معارف مضاف داریم، منظورمون از معارف کاربردی معارف مضاف. یعنی وقتی میام الزامات یک مجموعه معرفتی ناظر به واقع رو با لوازمش میسنجیم، مناسباتش رو نشون میدیم، خب در این صورت من میتونم بگم معارف کاربردی یعنی معارف کاربردی معارف تربیتی، معارف مثلا اجتماعی، معارف سیاسی، منظور اون بخشی از شناخت هاست، شناخت های هستی، شناخت سام انسان، شناخت سام جا که ناظر به اون حوزه. اینجا در این صورت معارف کاربردی، این کاربرد یعنی اون لوازه، اون نتایج، پس من اون بخشی رو این روشن. من اون چیزی که تأمل کردم و یه مقداری هم روش فکر کردم و توی سالها ما باش درگیر بودیم، این چهار تا اصطلاح و اطلاق یا به تعبیر چهار تا تلقی از معارف کاربردی است که میشه داشت. حالا ما تو این بحثا دنبال چی هستیم و کدام رو؟ بخش چهارم رو ما فعلا کاری نداریم. حالا بحث معارف کاربردی با حوزه الهیات کاربردی خیلی نزدیک میشه، گرچه نیستی که به تعبیری اگه قرار باشد نسبتی بین الهیات کار، کلام کاربردی و معارف کاربردی قائل بشیم. این چهارمی عمدتاً که گونه شناسی معارف میشه، این گونه از معارف مرتبط میشود با این ساحت از حقیقت. اما ستای اولی، من اعتقادم این است که معنای دوم و سوم کاملا همبسته است. درو یک سکه رو بیان میکنه و به نظر من توجه به معنای دوم و سوم واقعیت معارف کاربردی رو در شکل دقیق خودش مشخص بود. یعنی توی اصطلاح ما منظور اینه، اولی هم منظور اون نیست. پس منظور اون اولی نیست که بخشی از معارف کاربردی است، بخشی از معارف نظری است. ما به این معنا با این اصطلاح تفکیک بین معارف نظری و کاربردی رو قبول نداریم. بله گفتم به یه اعتبار دیگری میشه گفت. مثلا فرض کنید شما در بحث‌های معارف، عرض کردم معارف مربوط به افعال الهی، این مثلا خدا عادله، عدالت خدا، رحمت خدا، اثبات این و تبیین این خیلی تفاوت میکنه. بگیم خدا وجود داره، خدا وجود داره، متفاوت. اما اون معنای عمیق نظری و عملی که ما در حوزه معارف انبیا داریم، معارف قرآنی داریم، با همین تفکیک وجود داره. ایبی نداره کسی این کارو بکنه یا دستبندی کنه بگه اونا عملی ترن. از دوستانی ما هم میگفتن بیایم اینا رو جدا کنیم، آموزشان بر اساس این دسته از معارف بدیم، یک ذره مفروض بگیریم، شروع کنیم بخشای کاربردی کلام یا معارف رو توضیح بدیم. ایبی نداره، اما به نظر من یه خود بیراه است. اون چه نکته مهمی است به نظر من معارف کاربردی است، دومی و سومی است و این دوتا در کنار هم معنای حقیق معارف کاربردی را می‌دهد. معناش این است که اساساً معرفت اون چیزی است که در ساحت وجودی من متناسب با اقتضائات من و برای حیات من شکل می‌گیرد. این گونه معرفت هم جز در کنش، ارتباط و مواجهه واقعی با حقیقت شکل نمیده. نمیدونم دو روی این سکه هست، میشه یکی رو به دو روی دیگری گفت، اما اون چیزی که ما از معارف ادیان الهی میفهمیم این دوتا با هم. معرفت زمانی معرفت است که در نسبت وجودی من با حقیقت شکل بگیره، عضوان در اون سطحی است که در سطح ارتباط من با واقعیت قرار بگیره، اون مقدار معرفت. مازاد بر او اصلا این معرفت نیست. هرچه اطلاعات و دانشم من داشته باشم، بدانم که پیامبر اکرم مثلا میام به سلمان فارسی هم چی گفته، اونا در زندگی من هیچ نقشی نداره، اونا اصلا برای من معرفت نیست، داده است، دیتاست، مجموع اطلاعات منه، درکی هم ازش ندارم. و نکته دوم این است که چنین معرفتی زمانی معرفت می شود که اون نسبت واقعی و ارتباط واقعی با حقیقت رو پیدا کنه. حالا اگر چنین چیزی باشد چند تا لازمه داره، من حالا چون عجلم دارم به هواپیما ما برسیم، چند تا نکته بگم از لوازم این نوع تلقی نسبت به معارف کاربردی. یک، اگر چنین چیزی قبول داشته باشه، این است که معارف نتایج آثار نگرش در واقع کاربردی به معارف، یا اون معارف کاربردی به این معنایی که ما گفتیم. دو و سه، یک، اعتقاد به سطح بندی معارف دین.
لوازمش این است که معارف لایه لایه است. اینجوری نیست که ما یک معارف تخت برای همه در همه شرایط داشته باشیم. هر سطحی از من انسان‌ها سطحی از معارف دارن، به طوری که اون سطح بالاتر برای اونها نظام معارف نیست. دو، ضرورت شکلگیری معارف در صحنه حیات. معارف مورد نیاز انسان باید توی واقعیت زندگی، در مناسبات زندگی شکل بگیره. این است که روحانیت به اون معنا در اسلام، اونجا روحانیت به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اینا همه از نقدهای روحانیت دیگه. انسان روحانی اجتماعی نیست، دین میخواد انسان اجتماعی باشه. اخلاقا هم درستی است، چون انسان موظف است به رسالت‌های اخلاقی. کسی که روحانیت انتخاب میکنه، یعنی مسئولیت اخلاقی رو میذاره کنار. اما یکی از نقدهای روحانیت، نقد معرفت شناختی، یعنی کسی که خودش رو در ساحت روحانیت میکشه، که غالبا هم ادعاشون دستیابی معرفته، بخش زیادی از معارف رو از دست میده. اتفاقا نباید روحانیت داشت، چون باید به معرفت حقیقی رسید. خیلی نکته به تفاوت نگون داستان دیگه. شما بیاد برای شما یه سلوک معنوی و عرفانی میذارم تا شما رو معرفت حقیقی برسان. تا کسی که میگوید اگر شما بخواهید به معرفت حقیقی برسید باید در صحنه زندگی باشید. اون روایات دارید که چرا خداوند متعال انبیا رو توی نظام عالم آورده. اصلا صحنه زندگی در عالم برای انبیای اولیای الهی، نه برای انسانهای عادی فقط. برای انبیا و اولیای الهی صحنه ازدیاد معرفت، یعنی باید بیاد حضرت موسی درگیر با فرعون بشه، در مواجهه با اون لشکر شیاد قرار بگیره، پشت رود نیل بمونه، آخرش داد بزنه متان از سوربا.
جنس تحققه.
آه، قلب قصه، اون رو قصه.
از جنس اصفار عربه نیست.
چی؟
از جنس اصفار عربه نیست.
نیست. آه، که شما میرید، اونجا انتظار میکنید، توی یک مرتبه عالی به حقیقت اونجا قبه نور میشید، بعد تازه میاد در سفر من الخلق الى الخلق بالحق، تازه شروع میکنید با مردم رفتار میکنید. که چی؟ که اون معرفتی را که در نسبت به خدا گرفتید تازه بیاد اینجا به مردم بگید یا عمل کنید. نه، مثلا خود معرفت توی زندگی اتفاق میفته، در همین جهاد و معیشت و تلاش و رفت و آمد. فوش باید بخورید، شمشیر باید بکشید، گروه تشکیل بدید، دعوا بکنید تا اون مقام برسید. اصلا منطق حیات انسانی به کلی تو این دستگاه متفاوت. یعنی شما اگر انسان دارای معرفت و دارای ارتقا و تعالی میخواید، انسان رو با تو صحنه زندگی بندازید. اگر شما متربیتون میخواهید نه از حیث فقط رفتار و عمل ارزش اخلاقی، حتی در حوزه معرفت، اگه میخواهید معرفت او به خدا بیشتر باشه، باید صحنه درگیریش تو عالم بزرگتر باشه. هرچه صحنه درگیری او بزرگتر
تا متناسب
طبعا متناسب و شدت بالاتر و عمق بیشتر باشد، بستر معرفت یابی او، اتکای او به اون حقایق عالم قدسی بالاتر. شما نمیتونید مجاهد فلاح رو توی گوشه مسجد تا معبد، صومعه، خانقاه انسان الهی تربیت کنید. انسان الهی با تو جنگ باشه. این روایت حتما دوستان دیدن، فلولا نفر من کل فرقت طائفه بیت فقه و فدین، زیدش امام علیه السلام میفرماد اون نفر، نفر جنگی و رحمتون نهایه آمودیدین حائری میگفت، میگفت من قبل از انقلاب که بود فلان میفرماد خیلی روی این فکر میکردم. یعنی چیه؟ اول یه فلولا نفر من کل فرقت، آخرش تشریح فقه و فدینه، این تفرقه، این روایت یعنی چی؟ اصلا دیگه نمی سازه که این گروه گروه مجاهدان هم. چرا یه گروه از مجاهدان نمیرن تا تفرقه پیدا کنه؟ اصلا جهان چه رب توی تفرقه؟ ایشون میگو وقتی به همین رفت از جبه ها میبنده، این روایت چقدر درسته. یعنی این طرف آدم عامی اونچنان معرفت به خدا و به اتکال به حقایق عالم پیدا کرده، چرا این نتیجه صحنه درگیریه؟ وقتی شما مواجه با شیطان میشید، جنگ با شیطان ارتقا به ارتفاع معرفت داره شما درست میکنه، شما رو اوج میده. به میزانی که درگیر میشید و در درگیری اراده صحیح میکنید و نسبت درست میکنید، معرفت بالاتر میره. پس یکی از آثار معارف کاربردی اینه. ای مربی، ای معلم، ای استاد، اگر دنبال معرفتی، کلام نگفتم، دانش نگفتم، این دانش بحث دیگر نیست، دانش تو محیط آکادمیک شما شکل میون بحث دیگر نیست، معرفت، اگر شما میخواهید معرفت متربی خودتون رو بالا ببرید، باید تو صحنه زندگی. حالا یکی از نتایج این، حالا از هر کدوم از اینا یه نتایجی داره، این است که ما تربیت در صحنه،
این در مورد معرفت غیر الهی هم صادقه، و اگر حتی تو آموزش های مثلا فیزیک رو
نه اونا، حالا اون صادقه به یه معنای کنه،
من میگم بله ادراک واقعا پیدا نمیکنه، درک نمیکنه واقعا اون حقیقت خارجی رو.
عرض کردم همون چرا؟ چون اون بحثی که اون روز داشتیم خدمت آیون این بود دیگه، که لبه نظری کوهایی رو گفتم، لبه تماس دانش شما با واقعیت آخر معرفت. دلیلش اینه شما میتونید دستگاه بسازید، حالا شما به این نظام کیهان میتونید بشین گوشه خونتون بر اساس یک سری مفاهیم، جهانهای موازی هست، اینجوری هست، اینجوری هست، اینجوری میشه، هیچ اشکالی هم نداره، نه نیاز به صحنه درگیریه. اما به محضی گفتید آه این نظریه که من در باب فیزیک میگم یا زیست شناسی میگم واقعیته، دوباره مواجهه پیدا میشه. چرا؟ شما میخواید اون دانش رو به معرفت متصل کنید دیگه، ولی فرق بین اسطوره و علم
پس به این میره.
همین الان همین هم تو همین حوزه هم تو مطرحش ملاحظه نمیشه.
نمیشه.
همون
سمینه
میگم.
بله.
نه
فقط
تو
دینی. بله. حتی همونی که دانشه که ما میگیم اتفاقا دانش میتونه بیرون صحنه شکل بگیره ازش، همون هم باز نیازمند مواجه است. معرفت که اساسا از صدق دانش نیست. یعنی قرار نیست شما مفاهیمی رو، قواعدی رو، مناسبات ذهنی رو برقرار کنی. اصلا دنیا دنیای ذهن نیست، دنیای نفس نیست، دنیای دریافت عقلی شماست از عالم واقع، دریافت حسی شماست، دریافت شهودی و رؤیت شماست نسبت به واقع. اگر این ساحت از انسان احیا نشه و این احیا نمیشه و یک تربیت در صحنه اتفاق بیفته، من عرض کردم انبیا همه انبیا طبیبون دوارون به طبه، من چی طبیبون دوارون به طبه؟ هرچی انبیا میگوین برای دیگران خودشون جلوتر هم میگوین. اصلا تفاوت امامت به بحثون دور میشه. تفاوت امامت و خلافت در امامت و خلافت تفاوتش امام مربی در صحنه زندگی. شما امیرالمومنین علیه السلام نگاه بکنید فرقش با معاویه در چیه؟ معاویه در یه نقطه می نشین طرح استراتژیک ها راه بردی می نیست برشت سطوح درست میکنه، این به او دستور میده، او به او دستور میده. امیرالمومنین از توی خط مقدم جنگ تا توی دارالاماره، از تو اقتصاد تو بازار هست تا این دستی رزد که چوبی دست می گرفتن توی بازار هر روز می آمدن. یه همون زمان نیست که معاویه نشسته و سلسله مراتبش داره اقتصاد داره می کنه. چرا؟ چون تربیت در صحنه اتفاق می در رابطه نفس به نفس اتفاق می افته. یعنی تا ولی خدا نیاد، تا انسان خودش تربیت شده نیاد، با متربی مواجه نشه، با او درگیری در صحنه پیدا نکنه، معرفت اتفاق نمیفته. او باید امیرالمومنین علیه السلام ببینه، او باید سلمان ببینه، او باید ابوذر ببینه، بابا این مردم باید یه آدم متقی اهل عمل ببینن. این بابا چه زمانی بود؟ یا مردم بیدین شدن، جوان ها اعتقاد ندارن. ببخشید کدام آدم رو دیده که از منافع خودش تو صحنه زندگی ها در گذشته شما روحانیت شما توی مسجد بود با مردم زندگی میکنه، تعامل داده، به سونا هست، میبینه که از زندگی میگذره، میبینه که دنبال کار مردم میفته. تربیت در صحنه است که انسان با معرفت گره میزنه. و نکته سوم بازم این نکته هست، دو نکته دیگه هم بودم کلیش رو عرض کردم، این هست که معرفت از صدق تحقق عینیه. تحقق نه یک التفات مفهومی ذهنی. حالا یه نکته جالب هم در قرآن کریم هست هم در روایات هست. از دیدگاه روایات اهل بیت دارد که تو اگر روایت امروز هم داشتیم بحث میکردیم این فهرست بحثو دوری روایت رو دوستان خوندن. راوی از امام صادق علیه السلام میپرس در همه اصول کافی در کتاب ایمان خود، آیه یا ایها الذین آمنو خطابش به منافقین هم هست یا نه؟ به شیطان هم هست یا نه؟ حضرت امام بله و شیطان هم اعتراف کرد، منافق هم اعتراف میکنه یا ایان نزید آنون به اونم میگیره. بعد یه بحثی ما داریم در معارف در قرآن کریم هم مواضع و مصادیقش فراهان آمده اینه، انسان هایی که حتی کافر هم و مشرک هم ولی اعتراف به حق دارن، اعتراف به حق دارن، این جهدو به ها و سیغنت ها انفسون یعرفونه و کما یعرفونه ابناهون،
دعو الله مخلصین لفدین و ازا انجا و برن بره ازا هم یشرکون. تو مواجهه در صحنه اول اختزایی و ایزایی یک معرفتی پیدا میکنن، یه دریافتی انسان. الان شما برهان اقامه کنید برای یک کسی بر وجود خدا، یه دریافتی از خدا پیدا میکنه، اونجا یه اذعانی میکنه، اظهاری هم میکنه، اما این معرفت نیست. تا نیاد در دستگاه، از طریق دستگاه معرفتی قلب او با معرفت گره نخوره، این معرفت نیست. این که تصدیق به قلب میکنن، ایمان تصدیق به قلبه، عمل به ارکان، اقرار به لسان. یکی ال ایمان و کله عمل، یکی ایمان حب و بغزه، تو ایمان جبهه گیریه. اگه جبهه حق و باطل نیاد تو ساحت وجود انسان، ای به ساحت معرفت نرسیده. ای تا زمانی که موضع خودشو مشخص نکنه، من ای بریم یا اون طرفیم، نفاق اینه دیگه. نفاق میگه جز ایمانه، اعتراف داره، اما موضع خودشو تعیین نمیکنه، حاضر نیست بر سر معرفت ایستادگی کنه، یعنی به تعمل تحقق نرسیده. این معرفت تاریخی در قلب پیدا نکنه، در ساحت وجودی انسان استقرار پیدا نکنه. این که شما میتونید با شعائر، با شعار، با هیاهو، با هیجان یه انسان به سمت یک معرفتی، معرفت دین بکشونه، میبینید همیه. به محضی که این فضای عاطفی میره، یه چیز دیگه میشه. دوباره برمیگرد سر نقطه اول. این نشان دهنده این است که اون معرفت برای حقیقی شکل نگیره. این معرفت معنای تحقق کجا شکل میگیره؟ که این دوتا ویژگی رو داشته باشه. معرفت مربوط به ساحت وجودی من باشه، بخوره به این دستگاه وجودی من، جا بگیره، جایگزین بشه. نقطه دوم، دریافتش در مواجهه باشه، تو واقعیت. این چه این معرفتی؟ اون معرفت ثابته است و تعبیر روایت توی کتاب العقل. ثابتت یمسرها و یجد حقیقتها فی قلبه. من لم یعقل عن الله، این عقل عن الله معنا کردیم یعنی چی دیگه؟ عقل عن الله یعنی عقلش به توسط خداوند تو نظام ولایت الهی رسیده باشه. من لم یعقل عن الله،
لم یعقل
علی معرفت ثابتت یبصرها، معرفت ثابتی که یبصرها، میبیندش یا ابصارش میکنه، روشنش میکنه. و یجد حقیقتها فی قلبه، این معرفت جوریست که حقیقتش توی قلب خودش میبینه.
این
ابصارها یعنی روشنگر، درسته؟ هم معنای ابصار میده، معنای روشنگری.
این ابصارها بعد
چون ابصارا به معنی همین هست دیگه،
ابصارا به هر آورده، ها آورده چرا ابصارها؟
یعنی معرفت دیگه، معرفت
باشه. ابصارها میشه
معنی چی؟ نمیگم چرا ابصارها،
میگه معرفتی
که ابصارها
میخواد
بگه معرفت تشخیص بده. شما میذارید به خود فرد، نه به فرد خود.
چه
معنی ابصارها؟ یعنی معرفت رو میبینه.
بله همون این معنی اینه، معرفت رو میبینه.
یعنی انقدر معرفت ثابتت یبصر رو ها، این معرفت اینقدر ثابته که معرفت رو میبینه، چون دنبالش هم داره دیگه، یجد و حقیقت ها فی قلبه.
اصلا
بله، این حقیقت این معرفت تو قلبش میابه، یجد اونم ذهن نیست.
این میبینه هم تعبیری از یجد و حقیقت ها،
یجد و حقیقت ها
تفسیر جده.
اصلا میفهمه مییابه که این معرفت در اوست.
جواب اصلا با این تلقی اصلا دانش ها میتونن معرفت افزا یا معرفت زا باشن؟
معرفت زا نیستن اما زمین ساز معرفت هستن. سه تا کار کرد داره دانش تو اینجا دیگه. یک اینکه زمین سازی میکنن برای معرفت، یعنی ذهن رو آماده میکنن، نفس رو، موطن نفس رو آماده میکنن تا در موطن عقل، در موطن قلب انسان حقیقت رو بهش ارتباط برقرار، ایجاد معرفت داره اما زمین سازی میکنه. دوم معرفت رو امتداد میده. من الان معرفت رو پیدا که اگه دانش نداشته باشم نمیتونم توسعه دین اینجا میفهمم الان حق و باطل چیه، اما اگه برای حق و باطل دانش نداشته باشم نمیتونم حق رو تحکیم کنم، امتداد بدم و باطل رو. و نکته سوم رفع مانع
تجهل،
نمیگذاره تجهل یعنی لشکر جهل در میدان عقل نفوذ کنه،
یعنی زمینه‌های دیگری هم باید در کنارش فراهم
بشه. اصلش اوناست، اصلش اینه، اصل معرفت مواجهه وجودی مستقیم شما با موضوع شناسایی است. در حس یه جور، در حقایق در موطن نفس یه جور، در حقایق در عالم بیرون، حقایق متعالی، هر میزانم که شما مواجهه میکنید معرفت به دست میارید. اونجایی که عقل شما نمیتواند مواجهه کنه لم یزد الا جهل.
از اینجا فهم که اصولا کسی میتونه در موضع تربیت و صورتبندی دانش تربیت بیسته که این مواجهه وجودی رو خودش
به یه نسبت
درک کرده باشه، وگر نه دانش تربیت لم یزد الا جهل.
تربیت در صحنه یعنی اونی میتواند به این تعلیم بدهد که خودش واجد اون علم به میزانی که واجده معمولا میتواند تربیت کنه. حداقل خودش وجدان معرفت رو باید داشته.
سوال کنم مؤمن بیان کافر فلول نفر چطوری تفسیر میکنن به نفر به جهار رو های میگن به ما کنن مؤمن بیان کافر
حالا شون نرم
جنگ
یه گروه شون برن جنگ میدونید مصداق دیگه. یکی از شیوه های بیان تفسیری اهل بیت بیان مصداقه. این بیان مفهوم نیست، بیان معنای آیه نیست، داره تعیین مصداق. یکی از مصادیقی که نفع درش لازمه و این نفع منجر به تفقه میشه روایت میگه جنگ جهاد. یعنی یه انسان هایی هم هستن، انسان ها به صورت عادی از طریق رفتن سراغ عالم تفقه میکنن، اما یکی از کل یکی از مصادیق تفقه هم جهل.
مثلا
این
نفس
معرفت
رو
گفتید
که صورت چیزی نه گفتید